بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بحثمون درباره قاعده اضطرار بود. ادله قاعده اضطرار بیان شد و نتیجه اون هم روشن شد. اموری باقی مونده است تحت عنوان بقیه هنا امور، اینها رو مطرح کردیم. اولینش این بود که دایره قاعده اضطرار از نظر مصادیق در تمام ابواب فقه بسیار وسیع و گسترده است. مصادیقی در عبادات دارد، مصادیقی در معاملات بالمعنل عام داره، مصادیقی در معاملات بالمعنل اخص داره. دیروز شهر دادم، حالا وقت دیگری هم با صحبت میکنیم. و مصادیقی هم در سیاست اسلامی دارد، در باب حدود، قضاوت، حکومت. و مصادیق مستحدثه فراوانی است که اگر دلیل ضرورت نباشه جواب اون مسائل مستحدثه رو نمیتوان داد. در واقع مسائل مستحدثه ای داریم که تنها دلیلش همین قاعده اضطراره. و گفتیم 10 نمونه شما میخواهیم بیان کنیم. 5 نمونهش عرض شد، 5 نمونه باقی مونده. ما بحث قاعده، فرق قاعده حرج و اضطرار و اکراه و تقیه رو یه بار گفتیم. اگر میخواهید یه بار دیگر هم عنوان کنیم اون مسئله است. و اما ششم، اضطرار به اشتراک در بعضی از مجالس گناه. این روزها گاهی هست مجالس عقد و عروسی و امثال زالک رو متاسفانه آلوده به انواع گناهان میکنه. افراد مذهبی هم هستن، میگن آقا برادرمونه، خواهرمونه، عمومونه، عموزادمونه، نریم در فامیل ما یک عداوت و دشمنی پیدا میشود، باعث نزاع عجیبی میشه، بریم گناه شرکت در معصیت، مجالس معصیت گناه، نریم هم عوارض بسیار بدی در فامیل ما پیدا میکنی. ما میگیم اگر مشکل مهمی نیست نرید، اما اگر واقعا مشکل مهمی هست به مقدار ضرورت برید، به مقدار ضرورت. اضطرار اینجا اضطراره، مسئله اسفرج نیست، مسئله اکراه نیست، تقیه نیست، اضطراره. از مصادیقی است که دلیلش فقط مستریم، باید بریم، اونم به مقدار ضرورت باید بریم. بله، ضرورت گفتیم 3 رقم هست، مثل اینکه فراموش میشود در عایز ما. یه وقت ضرورت مسئله جان مطرحه، یه وقت ضرورت چیزی است که انسانو به زحمت شدید میاندازه، پای جان نیست. کسی که وضو میگیرد وضو نمیتونه بگیره با آب، برای اینکه برای او مشکلات ایجاد میشه تیمم میکنه، این جانش در خطر نیست. همیشه تقیه جان در خطر نیست، همیشه ضرورت جان در خطر نیست، همیشه اصحرت جان در خطر نیست. گاهی می شود ضرر مهمی برش ایجاد می کنه، مشقت شدیدی میاره، ناراحتی فراوان میاره، حتما اون نیست. و اما هفتم این است که در مسئله ترقیع، پیوند زدن عضوی به عضو دیگر، از اموات ما باید عضوی بگیریم بزنیم به حی برای نجات جان حی. میدانیم حکم اولی این است مثله جایز نیست، اهانت به بدن میت جایز نیست، لتوپار کردن بدن میت جایز نیست. حالا کسی هست چشمش در مرحله نابیناییه، این میت تا داغ است و گرم است، اون قرنیه چشمشو در میارن، پیوند میزنن به این آقا و این نجات پیدا میکنه، یا کلیهش یا بعضی دیگر اعضایش، اینها یه ضرورته، نجات جان مسلمانی یا نجات مشکل مهمی. نابینا داره میشه، نمیمیره اما نابینا میشه. بله، وصیت در این مسئله تأثیری نداره. ما میگیم وصیت خوبه، نمیگم رضایت اولیاء میت خوبه، اما اگر رضایتی هم نباشه، وصیتی هم نباشه، وقتی ضرورتی ایجاب بکنه برای حفظ جان مسلمان یا حل مشکل مهمی از او، ما مرخصیم که این عضو رو از این میت برداریم. بله؟ در باره مرگ مغزی یه بحث مفصلی ما داریم، در بعضی از مراحلش با شرایطی ما اون رو هم اجازه میدیم. حالا من وارد بحث مرگ مغزی نشوم که اون خودش یه بحث دامنه‌داری داره. با شرایطی در بعضی از مراحل در مرگ مغزی هم برداشتن عضو و پیوند زدن به دیگری، اون هم میگیم مانعی نداره، در حالی که بدن چنین شخصی رو نباید ما لتوپار بکنیم و مجروح کنیم و اینها. این از بابه دلیل، این فقط ضرورت، هیچ دلیل دیگری نداره، یه مسئله مستحدثه هست. از کردم جلب رضایت ورزه بسیار کار خوبیه، عاقلانه هم هست، اما اگر جایی بود دسترسی هم به ورزه نداشتیم، جایز هست این عمله. رضایت ورزه رو لازم نیست جذب کنیم، خوبه. و اما نهم، هشتم، تلقیح مصنوعی در باب زوجیت. ببینید، زن و شوهری هستن، اینها به واسطه نداشتن فرزند فوق العاده ناراحت. در اینجا ما اجازه میدیم با شرایطی، فرض کنید اینها، این زن و مرد، نطفه هاشون رو باید بگیرند و بیرون بیارند و تقویت بکنند و بعد از تقویت دوباره در رحم زن تزریق کنند. یه صورتش اینه، نطفه ها قوت و قدرت ندارن، زودی ساقط میشن. مرد نطفه داره، زنم داره، اما اینا ترکیب که میشن قدرت بقا ندارن، اسقاط میکنه یه ماه دو ماه. این رو میگن ما بیرون میاریم، ترکیب میکنیم، تقویت میکنیم، بعد در همون رحم میکاریم. یه راهش البته طرق مختلفیه، نمیخوام وارد شرش بشیم، این بس دامنه داریه. حالا در اینجا وقتی میخوان بکارن در رحم، نظر حرام دیگه، نگاه میکنه به محل، لمس حرامی گاهی هست. همجنس هم باشه مشکله، چون همجنس هم که نمیتوانن به عورت یکدیگر نگاه بکنن. در اینجا ضرورتی ایجاب کرده، این خانواده نجات پیدا میکنن، نشه این زن رو طلاقش میده، متلاشی میشن از هم. خب از باب ضرورت میگیم نطفه ها رو میگیرند و در بیرون رحم تقویت میکنند و دو مرتبه در رحم میکارند و نظر و لمس حرامی هم ممکن است بشه، اما این نظر و لمس حرام این از باب ضرورت، نه عنوان مشقت، نه عنوان تقیه، ضرورت فقط دلیلش. اگر مرد نطفه نداشته، چون یه بحث دیگری داره، اگر زن نطفه نداره یه بحث دیگری داره. اونا من میخوام یه مثال فقط اینجا بزنم، و الا بحث تلقیح یه بحث دامنه داریست، چندین صورت داره. بعضی صورتها شما جایز نمیدونیم، نطفه مرد بیگانه رو بردارن با زن بیگانه اینها رو با هم ترکیب بکنن، این ما جایز نمیدونیم، ولو بعضی فتوا دادن ما میگیم نه، باید از زن و مرد باشه. اون جایی که نیستن یه راههای حلی ما برایشون فکر کردیم که فعلا وارد راه حلا نمیشیم. فقط به عنوان یه مثال یه موردش من ذکر کردم که در اینجا نظر و لمس حرامی میشه برای ضرورت، برای استرار. مردنی هم در کار نی، ولی خانواده متلاشی میشه، ما میخوام جلو متلاش شدنش بگیریم، یه نظر لمس حرامی هم ممکن است در این وسط بوده باشه. و اما اجازه بدید نهم، بسیار میشود که زن یا مرد ناچارن به غیر همجنس مراجعه کنند، همجنسی نیست، یا اون همجنس توانایی درمان این بیمار رو نداره. و از آن مهمتر در زمان وضع حمل یا سزارین، تولد غیر طبیعی، طبیب مرد نمیتونه، طبیب زن نمیتونه، مجبورن این مرد رو بیارن سزارین کنن. چرا؟ چون بدون این یا مادر میمیره یا بچه میمیره یا هر دو میمیرن، ضرورته. ما بگیم نه، چون این مرد است ناهمجنسه، نامحرمه، بیاد این زن رو بخواد سزارین بکنه، این همه نظر و لمس حرام و اینها، بنابراین بذاریم یا بچه بمیره یا مادر بمیره یا هر دو بمیرن، کسی اینو میگه؟ نه. دلیل جواز چیه؟ روایتی است؟ آیه است؟ نه. ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله لمن استر الی، همین قاعده استرار است که میاد اینجا به یاری ما و ما میتوانیم مشکل رو حل کنیم. بعد مسئله سخت جنین هم خودش یک داستانی دارد که در موارد ضرورت اون رو هم ما اجازه میدیم. من اون جز امثل نشمردم، ولی اونم یه مثال خوبی است برای که در بعضی از موارد استرار به سخت جنین هست و شرایطی داره که در جای خودش گفتیم دیگه، حالا وارد این مسائل جزئیات نمیتونیم بشه، فقط یه مثال داریم میزنیم. آخرش هم این است، ماموران اطلاعاتی در کشور اسلام باید باشن. اگر ماموران اطلاعاتی نباشن، دشمن نفوذ میکنه، خیلی چیزها رو به هم میریزه. بنابراین باید مراقب جاسوسان باشن، مراقب اوضاع احوال دیگران باشن، حتی در بیرون کشور اونها رو شناسایی کنن، در درون شناسایی کنن، مراقب باشن. وجود یه دستگاه اطلاعاتی سالم برای کشور اسلامی لازمه، بدون آن آسیب پذیر میشه. همانطور که در این مسائل بسیار دیدیم که چه موارد آسیب پذیری بود و آمدن اینها شجاعتی کردن و رفتن اونها رو حل کردن. خب برای انجام این مأموریت گاهی این نفراتشون مستر میشن به انجام بعضی از کارها، باید در جلسه دشمن شرکت کنن. مجلس گاهی مجلس گناهی صورت شو باید کاملا مثلا بتراشه، کراوات بزنه، لباسش مثل اونها، قیافش مثل اونها، موهاش رو سیخ سیخکی بکنه، چه کار بکنه؟ خب گاهی ایجاب میکنه و از غذای اونها بخوره، در مجلس اونها شرکت کنه. خیلی اوقات پیش میاد بدون این نمیشه نفوذ کرد درشون، ضرورته. تعطیل کنیم دستگاه نمیشه، اجازه ندیم که این کارا رو انجام بده، بگیم مجلس گناه است و چنینه چنان شرکت نکنید و نمیشد و خب این دستگاه اطلاعات ما تعطیل میشه. این یکی از مسائل. بله خیلی چیزا ممکنه، نگاه بکن بزنه بی حجاب، خیلی چیزا ممکنه باشه. خب اینجا به مقدار ضرورت برای یک غرض اهم اجازه میدیم، به مقدار ضرورت برای یک غرض اهم. خب این از مسائلی است که در زمان ما بیشتر، قدیم هم بوده، زمان ائمه علیهم السلام، زمان علی علیه السلام مخصوصا بوده بعضی از این عیون که در نهج البلاغه هم هست، ان عینی بالمغرب كتب الی فلان، اما این تشکیلات امروز نبوده. حالا اینا مستحدث شده و خیلی لوازم هم داره، بعضی از لوازمش هم لوازم معصیته و برای اون غرض اهم به مقدار ضرورت و نه بیشتر ما در اینجا قائلیم. این نمونه ای بود. حالا میگیم ضرورت ها رو میگیم، حالا داریم میگیم، داریم میگیم. حالا از ثانی اجازه بدید، این امر اول بود. امر اول چی بود؟ دایره مصادیق ضرورت وسیع جدا. امثله زیادی براش زدیم که معلوم شد این قاعده خیلی کثیر المصداقه. و این رو بدانید، حکم رو شارع میگه اما موضوع رو عرف میگه. ما من شیئن حرم الله الا وقد احله لمن استر و الی، این رو امام صادق میگه. اما من استر و الی کیه؟ عرف باید تشخیص بده که آیا این ضرورت هست یا ضرورت نیست. از ثانی، امر دوم، از ضرورت و تتقدر و به قدرها. تمام مواردی که ما قائل می شویم به اینکه قاعده ضرورت جاری بشه باید به اندازه ضرورت نبیشتر. چرا؟ دو تا دلیل ما در اینجا داریم. یکی این است غیر ضرورت زائد بر ضرورت تخصصا خارجه. وقتی مقداری زائد بر ضرورت، این گرفتار اکل حرام شده، حالا بنشیند و سیر بخوره یا نه به اندازه صد رمق، میگن به اندازه صد رمق زنده نگهش بداره به مقصد برسه، اما بنشینه شکمی از عزا در بیارد و به حد اشباع از این غذای حرام استفاده بکند، از این گوشت حرام، نمیدونم از این مشروب حرام استفاده کنه، این تخصصا خارجه نه تخصیصا. مصداق ضرورت نیست. فرضمون اینه زائد بر پنج لقمه ضرورت نداره، ششمی، هفتمی، هشتمی ضرورت نداره. حالا این بیاد بشینه 10 تا 20 تا لقمه بخوره بگه ما من شیء حرمه الله الا وقد احل له لمن استرضى الی، میگیم نه، تا 5 تاش مستاق بود، زائد بر آن تخصصا خارجه. صد رمق بکن، نه اینکه اشباع کامل. این یه دلیل، دلیلش با خودش در واقع قضا یا قیاسات ها معها خروج موضوعیه، تخصصا خارجه، احتیاج به تخصیص نداره. این یکی. دومم آیه شریفه که مکرر داشتیم، فمن استر غیر باغ ولا عاد، یه تفسیرش همین بود، غیر باغ ولا عاد یعنی از حد نگذرد، یعنی به اندازه صد رمق، نه به اندازه اشباع کامل. فعلا هزا هم نقل و هم عقل میگن از ضروره تتقدر و به قدر ها. و اما ثالث، هل ضرورتو شخصیتون او نوعیه؟ حالا اجازه بدید من این سومو بگم، هل ضرورتو شخصیتون او نوعیه؟ آیا معیار، معیار ضرورت شخصی است یا ضرورت نوعی؟ من مثال میزنم، فرض کنید در یک محیط قبل از انقلاب بانک های ربوی، یا در بیرون این کشور اسلامی در کشور دیگر بانک های ربوی است و مردم مضطرن مراجعه کنند، آیا اضطرار نوع سبب میشه بندم که نیاز به وام ندارم منم رجوع کنم؟ تکرار میکنم، اضطرار غالب مردم به این بانک های ربوی سبب میشود کسی هم که نیاز به وام نداره اون هم به وام های ربوی مراجعه کنه. سوال اینه، اگر بگیم معیار ضرورت نوعیه است، وقتی نوع مضطر بشوند به مراجعه به این بانک ها، همه مجازه، حتی اونهایی هم که ضرورت ندارن اونام میتونن، این نوعی بگیم. اما اگر شخصی بگیم، میگیم هر کس نیاز دارد و ضرورت دارد به این بانک ربوی مراجعه کند. خب ظاهر عدله چیه؟ ظاهر عدله ضرورت شخصیه. چرا به علت این که ضرورت نوعی باشه بنده ما من شیئن حرمه الله الا وقد احل له لمن استرضى، من مصداق من استرضى الهی نیستم، من نیستم. وقتی من مصداق من استرضى الهی نیستم، شما میگید چون 99% مضطرن، این 1% هم که مضطرنی بره، 99% نیاز پیدا کردن که این گوشت حرام رو بخورن، اما بنده اصلا اهل خوردن گوشت نیستم، نیازم ندارم، سیرم هستم، بنده هم سر سفره بشینم با اینا، چون 99% از قافله همه مستر شدن تو این بیابان به گوشت حرام، بنده هم که صدومی هستم و نیاز ندارم، منم سر سفره بشینم با اینا و مشغول بشم. نه، ظاهر عدل این نیست، ظاهر عدل ضرورت شخصیه، کما اینکه در لا ضررم ظاهر عدل ضرر شخصیه، لا حرج ظاهر عدل حرج شخصیه، همه جا همینو میگیم. حالا عرض میکنم، اجازه بدید، فرضمون این است که ادله میگه لمن استر الیه، لمن استر. اما سؤالی که ایشون میکنه در یک جایی لازم شده است ما یه خیابانی بکشیم، اگر نکشیم عبور و مرور مردم مختل میشود، به حد اضطرار میفتن، بیمارانشون نمیتونن به بیمارستان برسونن، آتش سوزی بشه، ماشین آتش نشانی نمیتونه بیاد و مشکلات دیگر و مشکلات دیگر. خب این برای رفع مشکل از نو اقدام میکنیم، ولی اون کسی که اقدام میکنه که مسئول این شهر یا این آبادیه، اون شخص گرفتار ضرر هست، ضرر شخصیه. میگه من مسئولم که نوع این آبادی رو نجات بدم، من مسئولشون هستم، ولو نوع نجات میدم، اما کی مسئول؟ من. فردا اگر مسائل پیش بیاد یخی منو میگیرم. میگن چرا این کار نکردی؟ میگن بعد که خیابان ایجاد شد اونا همه استفاده میکنن، ولی شخص مسئول اضطرار شخصی به حسب المقام دارد. فردا مشکلات پیش بیاد اونو مسئول میدانن، چرا این خیابان ضروری رو ایجاد نکردی؟ باید میکردی. بنابراین اونجا برمیگرده به ضرر شخصی، ولو استفاده و نتیجهش به نوع میرسه اما شخصی. در اینجا یه نکته ای هست، من این نکته رو بگم تا برسیم به امر چهارم بعدن. نکته این است گاهی ضرورت نوعی حکمت حکمی است که شارع تشریع کرده. تکرار میکنم، گاهی ضرورت نوعی حکمت حکمی است که شارع مقدس تشریع کرده. شارع حکم داده، فلسفه ضرورت نوعی بوده. این غیر از بحث ماست. حالا من یه مثال بزنم، با مثال روشن میشه. مثال همون خونه هایی که آمیخته با گوشته، اینا رو اگر بخوام جدا بکنیم اون که نفوذ داره، میدونید تمام گوشت ها و بافت های بدن، اون رگ های موئین و عروق شعریه که خون داره از اونجا رد میشه، تمام سلول های بدن و اون رگ ها سیراب میکنه، جایی نیست که در کنارش یه رگ خونی نباشه. ولی زا هر کجای بدن یه سوزن بزنی خون در میاد، لابلای همه اینا هست. موقعی که ما این حیوانو سر بریدیم، بعد از ذبح یه مش خونه ها بیرون میز، بعد هم که میشکافند یه مش خونه هایی ظاهر ماهیچه ها و ظاهر گوشت ها رو گرفتیم، اونا رو میشوریم. اما اونی که لابلای اینه، اگه بخوام در بیاریم تمام گوشت رو باید از بین ببریم، باید همش از بین ببریم. شارع مقدس خوردن اون خون رو دفعاً للاضطرار و ضروره آمده است حلال کرده. حالا بنده اصلا نیازی به گوش ندارم، ضرورتی هم برام نداره، میتونم بخورم یا نه؟ بله، ضرورت حکمت حکم بوده نه علت حکم. ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله، این علته. ما داریم ضرورت اجرا میکنیم، اما حکمت شارع داره اجرا میکنه. حکمت حکم با علت حکم فرق داره. علت حکم باید در تمام مصادیق باشه، قاعده اصطلاح از قبیل علت حکم باید باشه، اما حکمت حکم لازم نیست در تمام مصادیق باشه، ولی به دست ما نیست. حکمت حکم به دست شارعه. اون ملاحظه یه ضرورت نوعی میکنه، یه حکمی صادر میکنه، ملاحظه یه ضرر نوعی میکنه، حرج نوعی میکنه، یه حکمی صادر میکنه. او در احکام خودش مستقل شارعه. ولی ما نمیتوانیم در موارد اضطرار که ما باید به عنوان علت حکم دنبال بکنیم، ما نمیتوانیم اینو بگیم. خب تا به اینجا سه تا از تنبیهات روشن شد، بقیه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.